انجام داد. محور مقاومت هم با ابزارهای خودش در واقع خدمتی به مردم مظلوم فلسطین داشت، کمک کرد، نقش بازدارندگی خودش ایفا کرد و به نظر میرسه که در آینده جهان افکار عمومی جایگاهی برای قدرت‌های هژمونی نخواهد داشت.
و با این وصفی که شما فرمودید، با این توضیحاتی که شما داده اید، آینده منطقه یک آینده شاید حتی جذابی برای خیلی از کسانی باشه که تو این حوزه دنبال اعمال و به دست آوردن یک سری منافع خاص هستن، مطامع خاص هستن. معمولا هم همینطور بوده. خاورمیانه در بستر تاریخ دیده ایم که باعث ایجاد طمع در خیلی از قدرت ها شده. خیلی از قدرت ها پا به این منطقه گذاشتن برای به دست آوردن منافعشون. الان هم که یک مخاصمه رخ داده، الان هم که یک مقدار وضعیت اقتصادی اینجا نابسامان شده، طبیعتاً بستر برای سرمایه‌گذاری در آینده تو حوزه اقتصادی مهیاتر هستش. بفرمایید که آیا این خودش میتونه باعث ایجاد رقابت‌هایی در بین قدرت‌ها یا کشورهای منطقه، بازیگران کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، کشورهای عربی بشود یا خیر؟
طبیعی است قدرت‌ها و بازیگران سنتی جهانی و منطقه‌ای دیگر در آینده منطقه غرب آسیا جایگاهی نخواهند داشت، برای اینکه افکار عمومی به شدت علیه این قدرت‌ها تشدید شده و مورد نفرت ملت‌ها قرار گرفتند. آینده خاورمیانه به لحاظ جغرافیای سیاسی کاملا تغییر خواهد کرد و رژیم صهیونیستی با اینکه الان به لحاظ نیروی هوایی قدرت برتری است، ولی به تدریج وارد چرخه فروپاشی خواهد شد، زیرا الان طبق برآوردهایی که شده و گمان زنی هایی که وجود دارد و حتی گزارش خود رسانه های رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که 1 میلیون یهودی الان در آستانه خروج از اراضی اشغالی هست و این نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در آینده خاورمیانه نقشی نخواهد داشت و به تدریج وارد چرخه فروپاشی خواهد شد، هم از داخل و هم از منطقه، به دلیل اینکه این عملیاتی که صورت گرفته هرچند برای ملت فلسطین هزینه بسیار بالایی داشته و موجب تکانه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی برای خود رژیم صهیونیستی هست و اگر رژیم صهیونیستی وارد چرخه فروپاشی بشود، طبیعتاً این تکانه‌ها به آمریکا و قدرت‌های استکباری هم سرایت خواهد کرد و این قدرت‌ها رو دچار انزوا خواهد ساخت.
نکته‌ای که فرمودید، من خبرش رو اعلام کنم. شما فرمودید در شهرک نشینان و اراضی اشغالی، بله، الان اعلام شده که بعد از ماه در واقع مارس سال پیش رو برنامه‌ریزی شده برای اینکه شهرک نشینان برگردن، چون انگیزه‌ای وجود نداره. حالا ما قضاوت نمی‌کنیم، نمی‌گیم چون انگیزه، اعلام کردن که به هر نفر 4000 یورو و به جوانان مثلا 12000 یورو میدن برای اینکه برگردن به اون اراضی. این انگیزه های مالی که دارن ایجاد میکنن با مشکلات اقتصادی که دست و پنجه نرم میکنه، یعنی منابع و درآمدهای اقتصادیش رو از دست داده، این چقدر میتونه اون پیش بینی که شما فرمودید فروپاشی رو محقق کنه؟
بله، ببینید الان رژیم صهیونیستی محاط است به بین بازیگران محور مقاومت هست و امنیت بسیار مهم است برای شهرک نشینان، برای اینکه اینا روحی مثل مردم فلسطین روحی مقاومت ندارن و سختی ها نمیتونن تحمل بکنن. اینها با یک شعار فریبندهی که صهیونیست ها به اونها دادن و اون که سرزمین شیر و عسل، آمدن برای یک زندگی پر رفاه و الان با توجه به این شرایط الان بیش از 15000 نفر از خود شهرک نشین ها آواره هستند به دلیل موشک هایی که پرتاب شده و طبیعی است که وقتی امنیت نباشه و اینکه اینها انگیزه ای برای موندن ندارن، خیلی از صهیونیست ها الان تابعیت دوگانه دارن و بنابراین دیگر برایشون موندن در اراضی اشغالی جذابیتی نخواهد داشت و مهاجرت معکوس میتونه یک چالش جدی برای رژیم صهیونیستی و شرایط اجتماعی رژیم صهیونیستی ایجاد بکنه و اگر مهاجرت معکوس بعد از عملیات طوفان الاقصی آغاز بشه و ادامه پیدا بکنه، رژیم صهیونیستی برای بقای خودش با دچار یک چالش خواهد شد.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم و روز و صبح خوبی برای حضرت عالی آرزو میکنیم جناب آقای دکتر هانی‌زاده.
خیلی متشکرم. متشکرم.
پیروز باشید. خدا نگهدار از اتالی.
خدا بسید. خدا.
تو 8 دقیقه و میخواییم بریم به نمایشگاه محصولات حجاب هم صحبت بشیم با جناب آقای حمیدرضا امیدی، مدیریت عامل محترم انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب و ریاست نمایشگاه محصولات حجاب خدا. آقای امیدی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
صبح شما بخیر. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای امیدی بفرمایید درباره نمایشگاه محصولات حجاب بفرمایید که این نمایشگاه با چه مختصات و ابعادی در حال برگزاری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سومین نمایشگاه خدا از مجموعه نمایشگاه محصولات عفاف حجاب خدا از تاریخ 27 بهمن ماه فعالیت خودش را آغاز کرده و تا 7 اسفند ما در خدمت مردم عزیز هستیم.
بله.
محل نمایشگاه مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب می باشد. این نمایشگاه در این نمایشگاه حدود 84 ویژند در قالب 65 غرفه محصولات تولیدی خودشون رو عرضه خواهم کرد.
دامنه مخاطبینتون و بازار هدف رو کجا قرار داده اید جناب امیدی؟
به خدمت شما که عرض بکنم دامنه کار یه مادران شعار نمایشگاه اصلا این هستش که کوشش های عفیفان ویژه مادران و دختران سرزمینه. تنوع محصولات با توجه به فرارسیدن نزدیک شده به ایام نوروز، دوستان محصولات جدیدشون رو هم برای عید آماده کردن که خانواده ها بتونن محصولات بیشتری رو برای انتخاب ملاحظه کنند. جامعه هدف هم اصولا خانواده های محجبه هستند و در این نمایش ما دوخت رایگان چادر سنتی داریم که هر کدوم از عزیزان و بزرگواران اگر تمایل داشته باشن میتونن پارچه چادری مناسب رو از نمایشگاه خریداری کنن و در قسمت دوخت رایگان براشون وسط رایگان چادر سنتی رو بدوزن.
متشکرم و بفرمایید که تا این ایامی که نمایشگاه برقرار هست و برگزار میشه قرار هست که ما دامنه مخاطبینمون آیا افزایش بدیم؟ آیا دامنه مخاطبینمون به لحاظ سنی طبقات مختلف سنی قرار هست فقط مادران باشن یا اینکه گسترش پیدا بکنه به طبقات مختلف سنی دیگر؟
عرض کردم شعار این هستش که ویژه مادران و دختران سرزمینه. ما در این نمایشگاه از سنین 9-8-9 سال ما لباس دارن تا نوجوان برای دختران و میرسه به بزرگ سالها.
سپاسگزارم، متشکرم آقای امیدی، ممنونم از توضیحاتتون.
سلامت باشین،
پیروز باشین، صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
موفق باشین، خدا نگهدار.
الا ای ساقی مستان، به حق پیر میخانه، به گردش بین جامی می، به یادی چاری جانانه، امان ای مطربی مجلس، به همیتاری روحانی، بلا به نغمه کی سازد که آوی آوری هجرانه. گفتی بیا، گفتم کجا، گفتی میان جان ما، گفتی مرا، گفتم چرا، گفتی که میخواهم تو را، گفتم چگونه از کجا، گفتی که تا گفتی خدا، گفتی که درمان دهم بر باشو برو سحر بی باخی گلان و بر بی، یا تو میلد نسر بی کافر اسلامی ناوا، حتم ببون خاله خوشی بلای صفر بو، تیری کنا بلد بوم نمزانی دان داوا، تیری کنا بلد بوم نمزانی دان داوا. الا ای ساقی مستان، به حق پیر میخانه، به گردش بین جامی می، به یادی چاوی جانانه، امان ای مطربی مجلس، به هم گیتاری روحانی، بلا به نغمه کی سازد بقا، گفتی ببین، گفتم چرا، گفتی خدا را در خدا. جامی می، به یادی چاوی جانانه، امان ای مطربی مجلس، به هم گیتاری روحانی، بلا به نغمه کی سازد که آوی آوری هجرانه، که آوی آوری هجرانه.
7:14 دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید و صبح گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از پیامکایی که برای ما میفرستید در باب موضوعات مختلف ابراز نظر میکنید و امیدواریم که بتونیم آنچه که شما خواسته اید رو از کارشناسان مطرح کنیم، بیان کنیم، مطالبه کنیم و براش پاسخ بگیریم. این رو میخوایم که حتما این ارتباط با ما ادامه پیدا بکنه و بتونیم از نظرات شما استفاده بکنیم. توی خبرها موضوعات مختلف اقتصادی اجتماعی مطرح میشه که باید پیگیری بشه و بهش پرداخته بشه. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر محمد مهدی محمدی شکیبا، مدیریت محترم اجرایی 40مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم حاضر هستن. آقای دکتر شکیبا سلام عرض میکنم، صبح ازت عالی بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترمتون، صبح بخیر در خدمتتون.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میخوایم درباره 40مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم هم صحبت بشیم، هم گزارش بگیریم برای مردم از زبان حضرت عالی.
بزرگواری، در خدمت شما هستم قربان.
بفرمایید که این نمایشگاه به چه شکل در حال اجرا هست، مخاطبینش، توزیع جغرافیایی، شرکت کنندگان، تعداد شرکت کنندگان و ملیت های مختلف.
عرضم به محضر حضرت عالی و شنوندگان محترمتون که 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران از 26 بهمن ماه با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب دکتر قالیباف کار خودش رو آغاز کرد. از 110 کشور در این مسابقات ما شرکت کننده داشتیم که به صورت غیر حضوری با هم به رقابت پرداختن و در این مرحله 69 نفر از 40 کشور با یکدیگر به صورت حضوری رقابت میکنن و به مرحله نهایی راه پیدا کردن. صبح ها در نوبت صبح ما مسابقات بانوان رو داشتیم که دیروز مسابقات بانوان رو به پایان رسید در رشته های ترتیل و حفظ کل قرآن کریم و در نوبت بعد از ظهر برادران با یکدیگر رقابت میکنن از ساعت 15 تا 21 در رشته های حفظ کل، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل که امروز هم مرحله آخر هست و روز آخر مسابقه هست که انشالله از ساعت 15 متسابقین محترم با یکدیگر رقابت میکنن و مسابقات کار خودش رو به پایان میرسونه. بعدا انشالله از ساعت 16 با حضور ریاست محترم جمهوری آیین اختتامی مسابقات برگزار میشه و نفرات برتر به مردم عزیزمون و مردم دنیا معرفی میشن.
یه تفاوت‌هایی رو میشه مشاهده کرد بین این دوره از مسابقات و دوره‌های قبل، هم به لحاظ شکلی و اجرایی هم به لحاظ ماهوی. این تفاوت‌ها از چه ناشی شده؟ چه تفاوت‌هایی رو میتونیم برای شنوندگان بر بشماریم؟
اولین موضوعی که خیلی مورد اهمیت هست و اتفاقی که افتاده این هست که 110 کشور در این مسابقات شرکت کردند که در طول 39 دوره قبل رکورد زده شده، یعنی این اتفاق نیفتاده بوده و این نشان بالای اول دیپلماسی خوب جمهوری اسلامی ایران هست و دوم اینکه همبستگی مردم مسلمان با یکدیگر و توجهشون به موضوع و مسئله قرآن هست که این خیلی باعث اهمیت هست و باعث افتخار هست برای ما و شاید میشه گفت در دنیا هم بی‌نظیر هست که این تعداد از شرکت کنندگان از کشورهای مختلف در یک رویداد قرآنی حضور پیدا کنند. نکته دوم در برگزاری مسابقات استقبال مردم از این مسابقات هست در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی که شما وقتی ملاحظه می‌فرمایید از شبکه‌های مجازی یا شبکه محترم قرآن می‌بینید سالن مملو و جمعیت و مردم میان از استماع قرآن بهره میبرن، از تلاوت ها استقبال میکنن، از نمایشگاه های جانبی که در سالن اجلاس سران برقرار شده استفاده میکنن، دستاورد های سازمان اوقاف مردم نشون داده میشه و الحمدلله موضوعات مختلفی اونجا برقرار هست که مورد توجه مردم عزیز کشورمون قرار گرفته.
به لحاظ اطلاع رسانی، به لحاظ نوع نگاه اطلاع رسانی توی این دوره هم باز می شود یک سری تفاوت ها رو نگاه کرد. اهدافی که از اطلاع رسانی وجود داره، یک زمانی هست که ما فقط می اطلاع رسانی می کنیم که مسابقات برگزار شده، نفرات برتر، شرکت کنندگان اینها بودن، برتر اینها بودن. اما در این دوره میبینیم نوع اطلاع رسانی ما به قصد یک فرهنگسازی خاص هست. درباره اطلاع رسانی این دوره از مسابقات هم بفرمایید.
بله، همونطوری که ریاست محترم سازمان اوقاف و نماینده معزز ولی فقیه جناب دکتر خاموشی فرمودن، این مسابقات مسابقات نظام هست، مسابقات سازمان اوقاف نیست.
بله.
و همه آستین بالا زدن که این مسابقات رو به بهترین نحو سرانجام برسونن و اینجا جا داره من از رسانه‌های محترم تشکر کنم که واقعا پای کار اومدن، چه شبکه محترم قرآن، چه رادیو قرآن، چه رادیو گفتگو، همه دست به دست دادن که این اطلاع رسانی به نحو احسن انجام بشه و این بحث تبلیغی ترویجی مسابقات به اوج خودش برسه. همین که یک موجی در کشور اون راه افتاد، شهرداری محترم زحمت کشید زیباسازی تمام شهر رو با تابلوهای مسابقات قرآن مزین کرد و شبکه های اجتماعی، شبکه های رادیویی، شبکه های تلویزیونی همه پای کار اومدن که این اطلاع رسانی بحث تبلیغ ترویجی داشته باشه، یعنی همه مردم بدونن که یک اتفاق قرآنی داره میفته و یه آیه قرآن هم حتی به گوششون برسه از رادیو از تلویزیون، همین تو وجودشون تاثیر میذاره و همین خودش نور هست. این خیلی امسال باعث اهمیت بود که الحمدلله مشاهده اون بودیم.
و نکته دیگر، نکته که میخوایم با شما در میان بگذاریم، همزمانیش با مسابقات دانش آموزی هست. این رو هم به چه شکل نگاه بکنیم، این همزمانی و تقارن رو؟
مسابقات دانش آموزی هم هر بین المللیش هم یک سال در میون برگزار میشه که با تعامل خوبی که با وزارت آموزش پرورش شد، این هم امسال با مسابقات اوقاف تو امان شد با مسابقات بین المللی اوقاف و شما شاهد هستین که چقدر این نوجوانان و جوانان عزیزی که تشریف میارن دانش آموزا اونجا تلاوت میکنن، مردم رو به وجد میارن، چقدر خوب تلاوت میکنن، چقدر سطح تلاوت هاشون بالا رفته و این نشون میده که چقدر واقعا داریم به قرآن توجه میکنیم در بحث معارف قرآن کریم و بحث تلاوت قرآن کریم از سنین کم. اینجا هم جای تقدیر داره از آموزش پرورش محترم که ما واقعا ازشون تشکر کنیم که از این سن دارن رو قرآن بچه‌ها سرمایه‌گذاری میکنن. ان شاء الله که خداوند به همه اونایی که در مسیر قرآن و در مسیر خدمت به قرآن هستن سلامتی بده.
سپاسگزارم، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر محمدی شکیبا، پیروز و موفق باشید، براتون آرزوی سلامتی داریم.
بزرگوارید، باعث افتخار بود. من با اجازهتون دعوت میکنم از همه مردم عزیز که صدای من در میشنون، این شب آخر حتما به سالن اجلاس از ساعت 13 تشریف بیارن، از شب آخر مسابقات کمال بهره رو ببرن. در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، متشکرم، خدا نگهدار.
خدا
خواهیم درباره خودکفایی کامل گندم و مسیری که براش ترسیم شده در سال آینده و ریل گذاری که انجام شده هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر سهرابی، مجری محترم طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، و همینطور جناب آقای دکتر ایمانی، مدیریت عامل محترم بنیاد ملی گندمکاران کشور. جناب سهرابی سلام.
با سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، از ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر هاشمی، جناب ایمانی و همچنین شنوندگان محترم شما و کشاورزان عزیز و سخت‌کوش کشور.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب ایمانی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام دارم خدمت حضرت عالی مجری محترم، عوامل محترم، برنامه شنوندگان عزیز، همچنین جناب آقای سهرابی عزیز در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. جناب سهرابی، با حضرت عالی شروع کنیم. سوال اول اینکه این رایل گذاری که انجام شده با توجه به سابقه‌ای که وجود داره، ما یک سابقه نگیم پر فراز و نشیب ولی دارای فراز و نشیبی رو تو حوزه تولید گندم، خودکفایی گندم از سر گذرانده ایم. بفرمایید که این ریل گذاری، این تدابیری که اندیشیده شده و قرار هست اجرایی بشود، به ما میگه 1403 دولت به عنوان خریدار تضمینی گندم و گندم کاران و ارتباط بین این دو رو چگونه خواهیم دید؟
بله، از شبه کم که اشاره فرمودید شما، ما در برنامه های خودکفایی گندم در دهه‌های 70، 80 و 90 تنظیم شد. در برخی از سالها توفیقات خوبی رو کشور با همت کشاورزان عزیز و لطف و عنایت خداوند متعال داشتیم، اما این فراز و نشیب ها به هر حال ما بررسی که کردیم، یه سری نقاط ضعف و نقاط قوت در برنامه قبلی رو پیدا کردیم و با یک گروه بسیار بزرگی مرکب از کارشناسان، محققین، کشاورزان، صاحب نظران و افراد با تجربه طرح خودکفایی پایدار گندم رو تنظیم کردیم که یک برنامه 5 ساله هست که از 2 سال قبل شروع کردیم اون رو، و در این برنامه یه سری محورهایی داره. من اگه اجازه بدید من مختصر توضیح بدم که این محورهای برنامه چه هست.
بفهمید، بله.
مهمترینش بحث بذر هست، یعنی استفاده از بذور لیبلدار یا بذور گواهی شده استانداردی که میتوانند پوشش بذری کاملتری داشته باشن، ارقامی که دارای پتانسیل عمل کرده بالا، دارای کیفیت بالاتری نسبت به ارقام قدیمی هستن، هست. مهمترین و اولین برنامه هست. بحث بعدی تغذیه متعادل کودهای شیمیانی، یعنی ترکیبی از کودهای ازوته، فسفاته، پتاسه، ریز مغذی ها از مهمترین برنامه ها هست که معاونت محترم وزیر در امور زراعت هم همواره روی این موضوع تاکید داره. مصرف متعادل کودهای شیمیایی موجب افزایش تولید در واحد سر، و چیزی دیگه که مهمتره، شاید بهش توجه کمتری میشه، سلامت جامعه خواهد. موضوع بعدی توسعه روش‌های نوین کشت و روش‌های کشت‌های مکانیزه هست که مثل کشت بوی پشته، کشت در کف جوی در راضی شور و با کیفیت پایین، کشت‌های مستقیم و نوتیلج و کشاورزی حفاظتی. موضوع بعدی توجه به مدیریت صحیح آفات، بیماری‌ها، علف‌های هرز. بحث بعدی توجه به کیفیت در ارتقاء تولید و بررسی کیفیت محصول گندم تولیدی در اقلیم‌های مختلف، آموزش و ترویج، همکاری مستمر و مشترک با بنیاد ملی گندمکاران که به واقعاً یکی از نقاط قوت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل بنیاد ملی گندمکاران در ایران هست که یک شبکه مویرگی در کل ایران دارد و بسیار به ما کمک میکنند، در کنار ما هستند، از شبکه که همراهی میکنند، تجربیات خوبشون رو به کشاورزان عزیز منتقل میکنند. و موضوع بعدی که ما و مجموعه بخشای غیر دولتی بخش کشاورزی دنبال میکنیم که خیلی هم مهمه، سیاست گذاری های درست در ارتقاء در راستای خودکفایی گندم هست که به هر حال اون هم فراز نشیب هایی رو داشته و داره که ما در 2 سال اخیر که توفیقاتی که داشتیم بعد از لطف خداوند متعال، تلاش کشاورزان، سیاست گذاری های درست حمایتی، سیاست قیمتی بود که باعث شد که ما در سال، علارغم که در 1400 خرید تضمینی ما 4,500,000 تومان بود، سال 1401 با 7,500,000 و سال 1402 که به اتمام رسید، یعنی سال زراعیش، با 10,000,000 تقریبا 500,000 تومان به خودکفایی گندم نان رسیدیم. اگر ترکیبی از اقدامات فنی به همراه سیاست گذاری های درست اتفاق بیفته، اون چیزی که خواسته ما هست، و حمایت های مالی، سرمایه گذاری مناسب در بخش کشاورزی، قطعا ما در بخش تعداد زیادی از محصولات کشاورزی از جمله گندم که غذای اصلی مردم ایران هست، قطعا به خود کفای پایدار خواهیم رسید.
دقیقاً من پیش بینی که عرض کردم که به چه شکل پیش بینی میکنید آیا محقق خواهد شد یا نه، ناظر به همین اماها و شروطی هست که فرمودید به شرط این محقق شده اینها. اجازه بفرمایید آقای ایمانی هم صحبت بشه.
بله در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر ایمانی در خدمت شما هستیم. شما به چه شکل میبینید این برنامه ریزی و ریل گذاری که انجام شده رو؟
بله از کنم خدمت شما. خب فرمایشات خوب آقای سرابی داشتن.